ساعت 13 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. باراک اوباما از کنگره آمریکا خواست تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران را کنار بگذارد. کره شمالی گزارش رسانه‌ها در مورد کمک‌های تسلیحاتی این کشور به حکومت سوریه را رد کرد. تحقیقات بین المللی در مورد یک سایت پورنوگرافی منجر به بازداشت بیش از 340 تن در سراسر جهان شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه از کنگره خواست تا تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران را کنار بگذارد. آقای اوباما که در یک نشست خبری در کاخ سفید سخن می‌گفت، افزود هدف از وضع تحریم‌ها کشاندن ایران به پای میز مذاکره و حل این پرونده از طریق مسالمت آمیز بوده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت هر گونه توافق موقت با ایران توانایی تهران برای نظامی شدن هسته‌ای را چندین ماه به تعویق می‌اندازد و علاوه بر این او درگیری نظامی را ترجیح نمی‌دهد. مقام‌های کره شمالی گزارش رسانه‌ها در مورد کمک‌های تسلیحاتی این کشور به حکومت بشار اسد را تکذیب کردند. این تکذیب شامگاه پنجشنبه از سوی خبرگزاری دولتی کره شمالی منتشر شد. ماه گذشته روزنامه اسرائیلی جروزالم پست گزارش داده بود که کره شمالی 15 خلبان هلیکوپتر را به سوریه اعزام کرده است و مخالفان حکومت سوریه نیز این موضوع را تایید کردند. پلیس شهر تورنتو در کانادا خبر داد که تحقیقات بین المللی در مورد یک وبسایت پورنوگرافی در این شهر منجر به بازداشت بیش از 340 تن شامل آموزگاران، پزشکان، رهبران مذهبی و افسران پلیس در جهان شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از پلیس تورنتو، در میان بازداشت شدگان 6 مقام پلیس، 9 رهبر مذهبی و 40 معلم مدرسه دیده می شوند. تحقیق درباره این وبسایت پورنوگرافی کودکان از 3 سال پیش توسط ماموران مخفی پلیس شروع شد و آنها عاقبت سرنخ این سایت را در شهر تورنتو ردیابی و صاحب آن را که 42 ساله بود دستگیر کردند. از آن پس ردیابی مشتریان این وبسایت در سراسر جهان از جمله آمریکا، سوئد، اسپانیا، استرالیا، آفریقای جنوبی و هنگ کنگ آغاز شد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، بازداشت‌ها در کشورهای مختلف باعث شد حدود 390 کودک که از آنان فیلم برداری شده و مورد آزار جنسی قرار گرفته بودند، نجات پیدا کنند. و تازه ترین گزارش فصلی آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد ایران روز پنجشنبه در اختیار اعضای شورای حکام این آژانس قرار گرفت. به گفته دیپلمات‌ها، آژانس در این گزارش گفته است که ایران در 3 ماه گذشته فعالیت‌های هسته‌ای خود را گسترش نداده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
سنای آمریکا هشدار کاخ سفید واشنگتن و وزارت خارجه این کشور درباره توقف اعمال تحریم‌های تازه علیه دولت ایران را رد کرده. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نیز موضعی مانند سنا اتخاذ کرده و رئیس این کمیته میگوید که جمهوری اسلامی هیچ تغییری در برنامه هسته‌ای نداده و آن را پیش میبرد. خبرگزاری ها میگویند که قانونگذاران دموکرات و جمهوری خواه مدیریت وندی شرمن نماینده آمریکا در گفتگوهای ژنو را به شدت به باد انتقاد گرفتند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
یک واکنش به سیاست دولت اوباما در قبال جمهوری اسلامی ایران تشبیه آن به یک رویداد تاریخی در آستانه جنگ دوم جهانی بوده است. سناتور جمهوری خواه مارک کرک در پی توضیحات روز چهارشنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا در کمیته بانکی و امور مالی سنا و تأکید او بر بردباری در قبال گفتگوهای هسته‌ای با ایران، هشمالود درخواست آقای کری را با ماجرای دلجویی نویل چمبرلن از رژیم هیتلر در پیش از جنگ جهانی دوم مقایسه کرد. ولی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بعد از ظهر پنجشنبه در کاخ سفید واشنگتن در گفتگو با خبرنگاران بار دیگر ضمن اطمینان دادن به قانونگذاران به راه حل دیپلماسی تاکید کرد. آقای اوباما گفت اگر ما در پیگیری دیپلماسی جدی هستیم، بنابراین نیازی به تحریم‌های جدید و علاوه بر آنچه در حال حاضر اعمال می‌شود نیست.
They can't come to the table in a serious way and get this issue resolved. the sanctions can be ramped back up.
اگر مقام های ایرانی نتوانند به گفته خود عمل کنند، نمی توانند به شیوه جدی به پای میز مذاکره بیایند و این مسئله را حل کنند. در این صورت تحریم ها می توانند تشدید شوند. جان کری رئیس دیپلماسی آمریکا نیز روز پنجشنبه یک بار دیگر در گفتگو با شبکه تلویزیونی MSNBC تاکید کرد که توافق با دولت ایران برای آنها یک عقب نشینی ایمن خواهد بود و این امر را تضمین خواهد کرد که تهران دیگر ظرفیت تولید سلاح هسته‌ای را نخواهد داشت. آقای کری در کمیته مالی و بانکی سنای آمریکا نیز با اشاره به لزوم صبر و بردباری گفت:
ما در گروه 5 به اضافه 1 موضع یگانه‌ای داریم. دولت فرانسه با انتشار بیانیه‌ای از سیاست ما پشتیبانی کرده، روسیه، چین و ایالات متحده و دیگر اعضا بر سر پیشنهادی که به ایران ارائه شده توافق کرده‌اند. وقفه در عدم پذیرش به این علت است که پیشنهاد محکمی است و مسلماً درباره آن باید اندیشه کنه.
سخنان آقای کری و درخواست او از اعضای ارشد سنا ظاهراً بی‌ثمر بوده و واکنش‌ها ناموافق. سناتور کرک گفت دلایل ارائه شده قانع کننده نبودند. باب کارکر یک سناتور جمهوری خواه دیگر سخن مشابهی بیان کرد و گفت درخواست پر احساس وزیر خارجه جزئیات کافی از آنچه واشنگتن و دیگر قدرت‌های غربی در گفتگوها پیشنهاد کرده‌اند ارائه نداد. با این حال جان مک‌کین از دیگر اعضای ارشد سنا لحن ملایم‌تر و آشتی پذیری داشت.
I would suggest that most of us are willing to give a pause before further sanctions.
بیشتر اعضای سنا مایلند که پیش از تصویب تحریم‌های جدید اندکی درنگ کنند، ولی باید اشاره کنم که درباره تمامی آنچه که در گفتگوها گذشته بسیار ناخشنودیم، از جمله درباره ادامه غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران.
کمتر از 5 ماه پیش تحریم‌های جدید با اکثریت قریب به اتفاق اعضای مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد. در این لایحه بخش‌های معدن و ساختمان در فهرست سیاه قرار گرفتند و دولت آمریکا به هدف توقف کامل صادرات نفت ایران تا سال 2015 میلادی، کمتر از 2 سال دیگر، متعهد می‌شود. روز چهارشنبه همزمان با مجلس سنا کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان نیز جلسه داشت. در این جلسه الیوت انگل عضو دموکرات ارشد کمیته با اشاره به ناکامی در گفتگوهای ژنو چنین گفت:
به باور من اکنون زمان آن فرا رسیده که همکارانمان در سنا به لایحه تحریم‌های جدید رأی بدهند. ما باید برای دولت ایران کاملا روشن کنیم که اگر درباره توقف برنامه تسلیحات اتمی اقدام اساسی نکند، با تحریم‌های شدیدتری روبرو خواهد شد.
خانم ایلنا راسل تینن نماینده ایالت فلوریدا و عضو کمیته اصلی و رئیس کمیته فرعی روابط خارجی با پذیرش حق ایران برای غنی سازی به شدت مخالفت ورزید.
We must not accept Iran's false claim to the right of enrichment.
ما نباید ادعای نادرست حکومت ایران در مورد حق غنی‌سازی رو بپذیریم و همینطور نباید در مورد تحریم‌ها سهولتی قائل شویم. در غیر این صورت ایران قادر خواهد بود به سرعت برنامه غنی‌سازی اورانیوم را از سر بگیره بی آنکه هدف اصلیش آسیب ببینه.
تصمیم دولت اوباما در ادامه سیاست همیشگی مبنی بر بکارگیری راه‌های دیپلماتیک در حل مسئله هسته‌ای ایران و واکنش‌های قانون‌گذاران آمریکا به نحوه اعمال این سیاست، بار دیگر دو قوه قدرتمند مجریه و مقننه را در برابر یکدیگر قرار داده است. ولی از گزارش‌های خبرگزاری‌ها چنین برمی‌آید که سنای آمریکا یک بار دیگر به تیم دیپلماسی کشور برای دستیابی به توافقی قابل پذیرش فرصت خواهد داد و تحریم‌های جدید در سنا همچنان متوقف خواهد ماند.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید. اما اگر مایل هستید که نظراتتون رو در با ما در و دیگر شنوندگان درباره هر موضوعی در نظر بگذارید، در میان بگذارید، شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-12. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های شما عزیزان رو.
در حالی که کشورهای بزرگ صنعتی چون آلمان و ژاپن به این نتیجه رسیدن که استفاده از انرژی هسته‌ای مقرون به صرفه نیست، خصوصا که ژاپن از پایگاه هسته‌ای خود مشکلات زیادی را متحمل شده، سوال اینجاست که جمهوری اسلامی با صرف این همه هزینه و پافشاری چه محصولی در امر انرژی هسته‌ای دارد. آرش، ایران.
آقای روحانی، همینجوری که قیمت ها و تورم بالاست، خواهش میکنم دست مستا و حقوق کارگران را به همون هم تازه بالا ببرد تا فشار بر روی مردم کمتر بشه.
آقای روحانی، به خدا قسم، به پیغمبر، به او قرآنی که میخوانی تو هیچ کاری. اقتصاد دست آقای خامنه ای، تمام رفاه اجتماعی مردم دست آقای خامنه ای. نتونستی انرژی هسته‌ای رو حل کنی، نتونستی اقتصاد مردم رو درست کنی. تو رو به پیغمبر بیان یه جوی غیرت ایرانی نشون بده، استعفا کن برو تا مردم کارشون رو با رهبری تعیین کنن.
آقا اقتصاد جمهوری اسلامی در آستانه سقوط قرار گرفته و اگر این تحریم های جدید بر علیه جمهوری اسلامی وضع بشه 100% اقتصاد ما سقوط خواهد کرد. با تشکر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در چند روز گذشته مردم ایران و دیگر سرزمین‌های شیعه نشین مراسم سوگواری امام سوم شیعیان را برگزار کردند. در همین باره همکارم رویا کریمی مجد گفتگویی داشته با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، و ابتدا از او پرسیده این مراسم مذهبی از منظر اقتصادی چه پیامدهای مشخصی داره.
آداب و رسوم مذهبی از اعتقاد و فرهنگ و تاریخ ملت‌ها سرچشمه می‌گیرند، ولی طبعاً بر سایر پدیده‌های اجتماعی از جمله زندگی اقتصادی اونام تأثیر می‌ذارن. در دنیای مسیحی برگزاری مراسم کریسمس یا نوئل میلیاردها دلار رو جابجا می‌کنه. در دنیای اسلام هم ماه رمضان بر شاخص‌های اقتصادی تأثیر می‌ذاره. تولید و توزیع غذای حلال یک بازار بزرگ بین‌المللی رو در بر می‌گیره. بانکداری اسلامی ابعاد عظیم اقتصادی داره، از جمله در کانون‌های سرمایه‌داری. سفرهای زیارتی و مهمتر از همه حج زندگی صدها هزار نفر رو تأمین می‌کنه. سوگواری ایام محرم هم در قطب‌های مهم شیعه به ویژه ایران و عراق با یک گردش مالی بسیار عظیم همراهه. مثلا نوشیدنی ها و خوراکی هایی که در این مراسم به مصرف میرسه یا حق العمل هایی که به منبری ها و روزخان ها و مداحان پرداخت میشه. همچنین در مراسم محرم وسایلی برای عزاداری مورد استفاده قرار میگیره، از طبل گرفته تا شمشیر و زره و زنجیر و کتل. سی دی هایی که به فروش میرسه، طبعا در ارتباط با همه این وسایل و کالاها شغل‌ها ایجاد میشه و صنعتگران و بازرگانان کسب درآمد میکنن.
آقای خاوند، آیا تا به حال هیچ وقت در مورد جنبه‌های اقتصادی سوگواری ماه محرم تحقیق علمی هم صورت گرفته؟
در بعضی از مطالبی که طی 150 سال گذشته در زمینه سوگواری ماه محرم از سوی ایرانی ها نوشته شده یا از سوی غربی هایی که مدتی در سرزمین های شیعه اقامت کردند، مثلا جیمز موریه انگلیسی یا هانری مسی فرانسوی، جنبه های اقتصادی محرم هم مورد توجه قرار گرفته. در بین تازه ترین نوشته ها در همین زمینه یکی از عمیق ترین اونها مقاله ای است از عماد الدین باقی، محقق ایرانی، زیر عنوان اقتصاد سوگواری، که بهار امسال در فصلنامه انجمن جامعه شناسی ایران منتشر شده.
آقای خاوند، در این تحقیقات به تأمین مالی مراسم سوگواری هم پرداخته شده؟
بله، بخش قابل ملاحظه ای از منابع مالی این مراسم توسط مردم عادی و همینطور توانگران و خیران تأمین میشه. موقوفات هم در تأمین این مراسم نقش مهمی دارند. دولت ها در دوران قاجاریه و پهلوی سهمی داشتند در تأمین مالی مراسم محرم، ولی بعد از انقلاب اسلامی نقش دولت در تأمین مالی این مراسم بیشتر و بیشتر شده و بر پایه تحقیقی که به اون اشاره شد، هر سال نهادهای دولتی و شهرداری ها کمک‌های نقدی و غیر نقدی قابل ملاحظه‌ای در اختیار هیئت‌ها و حسینیه‌ها و تکیه‌ها قرار می‌دهند. در واقع میشه گفت که بودجه دولت به صورت غیر مستقیم در تأمین مالی این مراسم شرکت داره.
گفتگو رویا کریمی مجد رو میشنیدید با فریدون خاوند. با رادیو فردا همراه باشید.